بسم الله الرحمن الرحيم. حكمتنا عشية، فالحق في هذه المسألة على ما يؤدي إليه النظر الصحيح هو مجهولية الوجود بالجعل البسيط لا نفس الماهيات لعدم ارتباطها في حدود أنفسها بالفائل، وقد بينا أن المعلول من حيث كونه معلولا مرتبط بالإلة نهوا من الارتباط مجهول الكون. بسر مسئله جعل بود که آیا جعل به ماهیت تعلق میگیره یا وجود یا اتصاف. اون چه بین اصحاب نظر مطرح بود، یکی مجهولیت ماهیت بود، یکی مجهولیت اتصاف. گویی این که به مشائین نسبت داده شده بود که اونها قائل به مجهولیت وجود هستند، منتها تفسیری که غالبا برای کلام اونها میشد مجهولیت اتصاف بود. بعد از گروفرها و انتقاداتی که نسبت به کلمات طرف این داشتند، ایشون می فرمند که حق این است که مجعول خود وجود هست، یعنی وجود عینی، نه صفت وجود که یک مفهوم بدیهی است یا معنای مصدری وجود. و جعل این وجود هم جعل بسیط است، اینجور نیست که بگیم یجعل الماهیت موجودن، بلکه یجعل الوجود، همین جعلا بسیط. منتها وقتی این وجود جعل می شود، ممکن است خود این وجود که یک وجود فی نفسه است لنفسه باشد، یعنی خود به خود تعلق به ماهیت خاصی داشته باشد، و یا اینکه وجود لغیره باشد که این اقتضای یک جعل تألیفی هم دارد. ولی به هر حال خود وجود مجعول به ذات هست و جعلش هم جعل بسیط است. برای این مطلب یک اشاره به استدلالش میکنند که ما در مباحث گذشته گفتیم که جعل یا علیت، حقیقت جعل همون علیت است، همون تأثیر فاعل است. این به چیزی تعلق میگیرد که ارتباط با خود فاعل داشته باشد ذاتن، نه اینکه این ارتباطش هم دوباره احتیاج به جعل دیگری داشته باشد. پس اون چه متعلق این جعل هست چیزی است که ذاتن تعلق به جائل دارد و ماهیت چنین چیزی نیست. بنابراین ماهیت متعلق جعل نیست و وجود است که میتوند ارتباط به جائل داشته باشه، همون وجود عینی خارجی. وجودهای فقیر این ذاتن ارتباط به جائل دارند، به فاعل و معطی دارند. پس مجعول همین وجود هاست. بعد یک به صورت اشکالی مطرح میکنند که خب چه معنایی داره که شما مثل مشائین بگید همین اتصاف الماهیت بالوجود این مجعول هست، یا به اصطلاح جعل تألیفی وجود برای ماهیت. ایشون می‌فرمایند این حرف را نمیتونیم بزنیم به خاطر دو جهت. یکی این که اون چه مجعول هست جعل یک امر حقیقی و عینی است، یک امر انتزاعی نیست، واقعا در خارج علتی کاری میکند، یه چیزی را ایجاد میکنه، تحقق میبخشه. اون چیزی را که فاعل اعطا میکنه یا جائل جعل میکند یه امر حقیقی باید باشه. اما اتصاف الماهیت بالوجود یه امر اعتباری است. وقتی صفتی هست و موصوفی هم هست، عقل انتزاع میکنه ازش اتصاف الماهیت بالوجود رو. دیگه این یه چیز دیگر عینی خاصی نیست. پس این نمیتونه مجهول باشه. این یکی این که تازه ما وقتی بخوایم بگیم اتصاف مجعول است، یعنی جائل میاد صفتی را برای شیء جعل میکنه، و این در واقع اثبات شیء لشیء هست و اثبات شیء لشیء فرع مثبت الله هست. حالا اگر نگیم خود این ثابت هم باید یک ثبوتی داشته باشد، یعنی اون چیزی که اثبات میشود مثبت، اون هم ثبوتی باید داشته باشه. اگر اینا نگیم لااقل باید مثبت الله باید بگیم ثبوت باید داشته باشه. وقتی میگیم وجود را جعل میکند برای ماهیت، پس ماهیت میشه مثبت الله، اون باید خودش یک ثبوتی داشته باشه. و اون که فرض اینه که ماهیت ثبوتش بالوجود است و خودش ثبوتی فی حد نفسه نداره، اگر داشت که دیگه احتیاج به جعل نداشت. بنابراین اتصاف الماهیت بالوجود این امری نیست که قابل جعل حقیقی باشه، و به ذات چنین چیزی مجعول نیست. اون چه به ذات مجعول است وجود الماهیت است. حکمتون عرشیه فالحق و فی هذه المسئله در مسئله جعل الا ما یؤدی الیه النظر الصحیح هو مجعولیت الوجود بالجعل البسیط که انهو کسانی که قائل بودن به اینکه وجود مجعول است مشائین ظاهر کلامشون این اقتضا را داشته که جعلش جعل تألیفی است، یعنی وجود را للماهیه جعل میکنن. اینه که میفرماند ما قائلیم به اینکه وجود مجعول است اما نه به جعل تألیفی، بلکه وجود به جعل بسیط مجعول است. پس نفس الوجود مجعول است نه نفس الماهیات و نه اتصاف الماهیت به وجود. چرا ماهیات نمیتونه مجعول باشه؟ این در بحث های گذشته بیان کردم که چرا ماهیات نمیتونه مجعول باشه. اینجا هم اشاره به یک برهان میکنند که بیشتر خودشون بهش اعتماد دارن. لعدم ارتباط ها فی عدود انفسها بالفاعل. مجعول باید چیزی باشه که ارتباط داشته باشه به جائل ذاتن. دیگه خودش برای ارتباطش به جائل احتیاج به یک ربط دیگری نداشته باشه. پس باید در ذات خودش ارتباط داشته باشه. و ماهیت میبینیم در ذات خودش ارتباطی نیست. ماهیت من ایسو یه لیست اللهیه. ارتباط به هیچ چیزی نداره. نه، حیثیت ماهیت رو که شما در نظر بگیرید توی این حیثیت ماهیت هیچ چیز دیگه نیست مگر اینکه وجودش رو در نظر بگیرید. اون جایی که ماهیت رو از وجود تفکیک میکنید و حیثیت ماهیت رو منفکنن الوجود لحاظ میکنید، اونجا هیچ ارتباطی با غیر نیست. اگر بگید ارتباطی هست باید چیز دیگه رو لحاظ کنید. حیثیت ماهیت این است. فقط بیانا ان المعلول من حیث کونه معلولا مرتبطون بالعله نحوان من الارتباط مجهول الکن. یک رابطه مجهول الکنه معلول با علت داره. حالا ما نمیتونیم بگیم تبیین کنیم که معلول چگونه رابطه با علت داره. همون است که میگیم عین الربط است، عین التعلق است. اینا درسته، ما کنه این را نمیتونیم جعل بکنیم، چیز بکنیم، یعنی با علم حصولی و با مفاهیم قابل تبیین نیست، باید یافت با علم حصولی. پس معلول یعنی وجود المعلول مجعول است. منتها وقتی میگیم وجود معلول بالجعل البسیط مجعول است، این منافات نداره به این که خود این وجودی که امریز فی نفسه و مجعول به جعل بسیط است، این تعلقی به یک شیء دیگری بخواد به جعل تألیفی، این منافات نداره. سوا انکان الوجود، این عبارتی مقداری عبارت رسایی نیست. سوا ان کان الوجود یعنی این وجودی که فرض کردیم مجعول است، یک وجودی باشد. زا ماهیت تقتضی لذاتها تعلقا به ماهیت من الماهیات. این زا ماهیت، اینجا ماهیت معنی اصطلاحیش نیست، یعنی خواه این وجودی که مجعول می شود یک حقیقتی داشته باشد که این حقیقت خود به خود اقتضا می کند تعلق به یک ماهیتی را، یعنی دیگه احتیاج نداره برای تعلقش به ماهیت یک جعلی واسطه شود، یعنی دیگه احتیاج به جعل تألیفی اصلا نداره. یا نه، یه ماهیتی دارد که خود به خود چنین اقتضایی ندارد، بلکه برای این که تعلق به ماهیت دیگری بگیرد این وجود احتیاج دارد باز به یک جعل تألیفی. سواء کان الوجود ذا ماهیت، یعنی این وجودی که مجعول است خواه ماهیتی داشته باشد، یعنی یک هویتی، یک خصوصیتی که این هویت این وجود اقتضا می کند خود به خود تعلق به یک ماهیت خاصی را، یعنی وجود این ماهیت است. مثلا وجود الجوهر، وجود الانسان، وجود الانسان که جعل می کند یعنی این وجودی که تعلق به انسان دارد. این دیگه نمیشه بگن این وجود را برای اینکه تعلق به انسان بگیرد احتیاج دارد به یک واسطه ای. من دون الافتقار الى تخلل بین الماهیت و بین او، دیگه چیزی واسطه بین ماهیت و وجود نمیشه. شاید هم اینجا یک کلمه ای افتاده باشه، الى تخلل جعل، جعل داره دیگه احتیاج ندارد به اینکه جعلی متخلل شود بین ماهیت و وجود. خواه اینجور باشه این میشه وجود لنفسه، یا اینجور نباشد یعنی بعد از اینکه این وجود جعل میشه غیر از اینکه واجائل باید این وجود را جعل کند یک علتی هم باید این را متعلق به این شیء کند. مثلا عرضی وقتی یک سوادی تحقق پیدا میکند، این سواد که آمده از روی این موضوع، این یک علت خاصی میخواد. یعنی یه جعل تألیفی علاوه بر اون باید باشه. اینو میگن برای اینکه وقتی ما گفتیم وجود مجعول است، اون دستگاهی رو که اول درست کردن که جعل دو قسم از جعل بسیط و جعل تألیفی، اون به هم نخوره، اون سر جای خودش هست. این بسیطی که میگیم منافات ندارد به این که اون مجعول ما خودش برای تعلق گرفتنش به یه شیء دیگری احتیاج به تخلل داشته باشه یا نه اصلا تعلقش به یک ماهیتی احتیاج به جعل نداشته باشه. اینا اونجا عرض کرده بودیم ما. فاین قلت، خب این امر رو دایر مدار این کردن که یعنی که انهو گفتن محصور بین دو قول هست، یا باید بگیم جعل به ماهیت تعلق میگیره یا به وجود تعلق میگیره. حالا مستشکل میگه چرا نمیگید به اتصاف تعلق میگیره؟ لما لا یکون الاثر الاول الجائل اتصاف الماهیت بالوجود کما هو المشهور عند المشائين بالمعنى الذي حقق، معنایی که تحقیق شده است، یعنی متعلق هیئت ترکیبیه هست، یه نسخه حلیت ترکیبیه هست، شاید اون نسخه بهتر است، یعنی اون چه مفاد کان ناقص است. اتصاف الماهیت بالوجود، جعل الماهیت موجودتن، این متعلق حل ترک مرکبه است نه حل بسیط. حل بسیط مفاد حلیه بسیط، یعنی موجودون فقط. حل مرکبه است که چیزی را برای چیزی اثبات میکنه. مناسب متعلق حلیه ترکیبیه باشد مناسب تره، ولی هیئت ترکیبیه اینجا چند ترتیب مناسبت روشنی نداره، باید با تکلفش درست کنه. قلتو حالا فاسد من وجهین، اتصاف ماهیت غلط هست از دو جهت. اول اینکه اثر الفاعل الموجود یجب ان یکون امرا موجودا، این امرا موجودا منظور یعنی موجود حقیقی و لا اعتباری هم یک نوع وجودی دارد، متا وجود اعتباری. منظور از امرا موجودا یعنی امرا حقیقی. اما اتصاف به هر معنایی گرفته شود امر حقیقی نیست، امر اعتباریان. لا یصلح کونه اصلا للجائل، این یکی. دوم این که اتصاف و شیء به صفته، وقتی ما میگیم ماهیت متصف به وجود است، در واقع ما وجود را برای ماهیت اثبات میکنیم، پس ماهیت میشه مثبت له، و اثبات و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. ان اتصاف شیء به صفتین و ان لم يتفرع على ثبوت تلك الصفه، حالا اگر نگیم که خود اون ثبوت صفت هم باید ثبوتی داشته باشد، لااقل موصوفش باید ثبوت داشته باشه، لکن يتفرع على ثبوت الموصوف فثبوت الماهیه قبل اتصافی بالوجود، وقتی که هنوز متصف به وجود نشده باید ثبوت داشته باشه، این ثبوتش به چیه؟ اما به نفس ذالک الوجود یلزم تقدم شیء على نفسه و تحصیل الحاصل او به غیره فنرقل کلام الی غیر و یتسلسل. بعد میفرمان ممکن است اینجور بگیم، بگیم اون چرا جائل جعل میکند موجود است، یک امری است، امر موجودی است. این امر موجود در خارج بسیط است، هم ماهیت است هم وجود. ماهیت و وجود در خارج یک چیز بیشتر نیستن، یه امر بسیط بیشتر نیستن. عقل است که این را تحلیل میکند به حیثیت ماهیت و حیثیت وجود. ممکنه یک کسی بگیم اونی را که جائل جعل میکنه همین موجود خارجی است، اون وقت عقل تحلیل میکنه به دو حیثیت، این دیگه عین وجود خارجی نیست، این یک تحلیلی است که در ظرف ذهن انجام میگیره. ولی باید توجه داشته باشیم اگر این امر را گفتیم که اون چه جعل میشود و موجود خارجی است، باید بگوییم که وقتی این حیثیت ها از هم تفکیک شد، اون حیثیت عینی و واقعیش همون حیثیت وجود است نه حیثیت ماهیت. نعم لو قیل ان الاثر الصادر عن الجائل اولا و به ذات امر مجملان، مجملان یعنی قبل از اینکه تحلیل شود به وجود و ماهیت، یحلله العقل الى ماهیت و وجود، این مصحح اومده تصحیحش کنه، سه تا لام اومده، عقل تحلیل میکند این امر مجمل را، این امری که تفصیلی تحلیل نشده اون رو تحلیلش میکنه به دو حیثیت، یعنی مفاد الهیئت ترکیبیه. باز اینجا هم هیئت ترکیبیه همون حلیه ترکیبیه مناسب تر است. اگر چنین چیزی گفته بشه این کان له وجه کن، لکن باید بدونی بعد از تحلیل نحکم به ان الاثر به ذات و الوجود دون الماهیه، لعدم تعلق را من حیث و هیهیه بشه این خارج انها، همون مطلبی که اول گفتم که مجعول باید ذاتن تعلق داشته باشه ولی ماهیت ذاتن تعلق به چیزی نداره. حواله به امر مجهولی نفرمایید. خب در همون بحثه که عیان ثابت در مواری یعنی چی؟ واقعا اونجا چیزیست ماهیت ثبوتی دارد، این ثبوت غیر از وجود است، با اینکه وجود ندارد ثبوت دارد، یا وجود دارد به یک معنای دیگری که همه مراتب وجود در مرتبه عالیه وجود به نوع اندماج وجود داره، اون خودش احتیاج به بحث داره. معلومی را با مجهولی نمیشه حل کرد، مجهولی هم را با مجهول دیگری نمیشه حل کرد. بله اگر اینجور بگیم اشکال نداره. فقط این کشف ان الصوادر بالذات، اون چه ذاتن صادر میشود وجود است لا غیر. ثم العقل یجد لكل منها، وقتی این وجود از وا علت صادر شد، عقل میاد برای این وجود یک نعوتی و صفاتی را، مفاهیمی را انتظام میکنه. این مفاهیم که از ذات خود این شیء صادر انتظام میشه، این ذاتیات این شیء است. اولش خود ماهیت هست یا اجزای ماهیت هست، اول اجزای ماهیت را، جنس و فصلش را، بعد نوع را، اینا ذاتیات هستن. اینها عقل از خود این وجود انتظام میکنند. پس مرتبه اینها متأخر است از وجود به حسب ثبوت خارجی. ثم العقل یجد لكل منها، هر یک از این وجودات نعوتن ذاتیتن کلیتن مأخوذتن ان نفس تلک الوجودات، خود این وجودی که صادر شده، این وجودی که در خارج هست، عقل میاد یک مفاهیم کلی ازش انتظار میکنه. محمولتن علیها من دون ملاحظت اشیاء خارجت ننها، بدون اینکه چیز دیگری را در نظر بگیره، از خود همینها انتظار میکند و بر خودش هم میکنه، یعنی ذاتیست، ذاتی باب عیسی وجی. و تلک النعوت هی المسمات به ذاتیات، در عیسی وجی میگیم پنج تا کلی داریم، سه تاش ذاتیست، یکیش هم نوع است به خود ماهیت. این ذاتیات که میگیم منظور تنها اجزای ماهیت نیست، شامل خود نوع هم میشه. ثم یضیفها الی الوجود، بعد این مفاهیم را که در به دست آورد، مفهوم انسان، حیوان و ناطق را وقتی به دست آورد، این را نسبت میده به وجود، اضافه میکند به وجود، یعنی وجود را صفتی قرار میده برش، میگه الانسان و موجود. پس اون چه در خارج ابتداعا تحقق پیدا میکند صرف نظر از رؤیت عقل و معرفت عقل، اون وجود عینی است. عقل اون را که ملاحظه میکند، اول یک مفاهیمی را انتظام میکند، این مفاهیم ذاتیات خودشه، بعد یه مفهوم دیگری انتظام میکند که ذاتیش نیست و اون عارضی است، اون مفهوم وجود است. این مفهوم وجود را عارض اون ماهیت قرار میده، میگه الان انسان و موجودان. پس یک وجودی داریم که مفهومی است، عقل عارض برای ماهیت قرار میده، یک وجود عینی هم هست که قبل از اینکه اصلا عقل هیچ مفهومی را انتظار بکند، اون تحقق خارجی یافته. هذا هو ما قاله المحقق الطوسی فی کتاب مسار المسارع. ایشون یک کلامی دارن که در جواب یک اشکالی فرمودن وجود تقدم بر ماهیت دارد. این منشه اشکال شده که یعنی چی شما میگید وجود تقدم بر ماهیت داره؟ ما میگیم ولی انسان موجودون، انسان موصوف هست، وجود صفت هست و صفت معنا نداره که مقدم بر موصوف باشه. میفرمان منظور محقق طوسی اینه که ما گفتیم یک وجود عینی داریم، اون تقدم بر ماهیت داره، یه مفهوم وجود داریم، اون متأخر است و صفت است برای وجود. اونی که شما میگید صفت است مفهوم وجوده. اونی که ما میگیم تقدم دارد وجود عینی است. پس کلام محقق طوسی صحیح است، منظورش وجود عینی است. هو ان وجود المعلولات فی نفس الان متقدم علی ماهیاتها و عند العقل متأخر عنها، یه همچین کلامی را محقق طوسی فرموده. ایشون میفهم منظور همینه که ما گفتیم فلا یرد علیها، علیها علیه باید باشه، بله، فلا یرد علیه، بر این کلام محقق طوسی این اشکال وارد نمیشه، اون چیزی را که بعضی گفتن من ان تقدم از صفت علی الموصوف غیر معقوله. من چجور میگید ما وجود مقدمه با اینکه وجود صفت است و ماهیت موصوف؟ این اشکال وارد نمیشه. چرا؟ لانکه قد علمت ان المتحقق فی نفس الامر فی نفس الامر اولا و به ذات لیس الا الوجود، وجود عینی اون تقدم داره بر مفاهیمی که از شیء انتظارش. منتها اون وجود که اونجا میگیم اونجا صفت نیست، اون وجود عینی خارجی است. ثم العقل ينتزع منه، از اون وجود عینی ماهیت را فی حد نفسه، یعنی بدون ملاحظه شیء دیگری خود این ماهیت را از این وجود خاص انتزاع میکنه. بعد از این که ماهیت را انتزاع کرد، اون وقت یحمل علی الماهیه الموجودیت المصدریه، اونی که صفت است این اخیری است، این موجودیت مصدری است، این بله تأخر دارد و این همون است که میگد عند العقل متأخر است. اما اونی که تقدم حقیقی دارد همون وجود خارج است. و ما هو صفت الماهیه بالحقیقه هی الموجودیت المصدریه، این مفهوم وجود است که صفت است. و اون چه تقدم به ذات دارد هو الوجود الحقیقی. فحال الوجود والماهیه علا قاعدت ناف التأصل والاعتباریه به عکس حال هما عند الجمهور، دیگران ماهیت را اصیل میدونند و وجود را اعتباری میدونند، ماهیت را مقدم میدونند و وجود را فرع میدونند، ما برعکس. فهازام ما یقضا منه العجب، این چیزی است که عجب درش به نهایت میرسه، یعنی خیلی مایه تنج. بله، بعد از اینکه این ماهیت رو گرفت، این باید برگردیم به کیفیت درک اشیا که یه وقتی صحبت کردیم. وقتی عقل با یک موجود خارجی مثلا با بیاض، اینا اینو بیاض میگیم برای اینکه روشن‌تر از همه چی درک میشیم، مثل این کیفیات محسوسات هست که ابتدا درک میشه، این بیاض رو وقتی عقل میبیند، اون چه در خارج از باش مواجه میشه، این بیاض خارجی است. وقتی مواجه شد، یعنی با حس ابتداعا ما مواجه میشیم، باید به وسیله حسمون یک رنگ سفید در حاسه ما تحقق پیدا میکنه، از این حاسه مفهوم بیاض رو میگیریم، این همون مفهوم است، ماهیت است. پس ما از شیء خارجی به وسیله ماهیت اطلاع پیدا میکنیم و این ماهیت حکایت میکنه از حدود اونش. وقتی عقل بر میگرده و این ماهیت رو نگاه میکنه، این یه چیزیست که خودش اقتضای وجود عدم ندارد، این فقط حکایت میکند از همون حد اون شی. وقتی دید خودش اقتضای وجود عدم ندارد و حالا موجود است، پس یه مفهوم دیگری رو انتزاع میکند و هم میکنه بر این، میگه این انسانی که موجود است، این موجود متأخر از مفهوم است. بله، مثل این که بعضی ابهام ها هست که هر جا اندک مناسبتی پیش بیاد مطرح میشه، اینطورش اینجا نیست. و یقرب من ذلک ما قاله بعض المدققین، این کلام محقق طوسی فرمودن این همین مطلبی است که ما گفتیم که وجود فی نفس الام مقدم است و ما عند العقل متأخر. یک کلام دیگری سید صدر دارد، ایشون میفرماید که این نزدیک به حرف ماست، گویا این که این حرف ما نیست. در باب جعل ایشون یه تحقیقی کرده، میگه ما در وقتی با یک موجودی مواجه هستیم و میگیم فاعل در این موجود اثر کرده، یا به تعبیر ایشون قدرت درش اثر کرده، یعنی یه کاری انجام داده فاعل، این احتمالاتی در اینجا میشه مطرح کرد که این قدرت به چی تعلق میگیره، یعنی جعل به چی تعلق میگیره. یه وقت میگیم به نفس الماهیه من حیث و هیه هیه، انسان به معنی ها انسان رو متعلق جهل قرار میگیم. نقطه مقابلش میگه که بگیم وجود به معنی ها وجودان، این متعلق جهل قرار میگیم. یکی این که بگیم ماهیت به معنی ها موجودان، باز متعلق جهل ماهیت هست، منتها یک حیثیتی در ماهیت لحاظ کنیم. یه وقت نه میگیم اتصال موجودیت الماهیه به عنوان یک صفت، خود این هم دو حیثیت داره، یه وقت به عنوان یک امری است که روی شیء جهت عالی دارد لحاظ میشه، یه وقت نه خود این را مستقلا در نظر بگیر، بالاخره شقوقی برای این تصور میشه. ایشون میفرماد هیچ کدوم از اینها نیست، ما که میگیم مجعول است خود شیء است، اما لا به معنی ها هیه هیه، بل به معنی ها موجودان، پس اون چه جعل می شود نه انسان است به معنی او انسان و نه وجود است به معنی او وجودان، بلکه الموجود جعل می شود. الموجود یعنی چی؟ یعنی انسان به معنی او موجودان. اینا می فرماد خیلی نزدیک به حرف ماست، منتها فرقش اینه که ایشون قائل به اصالت وجود نیست. وقتی میگه به معنی موجودان، وقت از این سوال میشه که به حیثیت موجودیت چیه؟ لابد باید بگم وجود اعتباری. ولی ما میگیم بله موجود جعل میشود، همون که اون نکته رو گفتیم که اگر گفتیم این امر مجمل جعل میشه و بعد عقل تحلیلش میکنه این وجهی دارد، اینجا میتونه صحیح باشه. بگیم موجود را جعل میکنند، موجود در خارج، وجود و ماهیت در خارج یکی هستند، ولی این موجود حقیقتا اون چه اولا و به ذات موجود است، بعد اینکه عقل تحلیل کرد شیء را به حیثیت ماهیت و وجود، اولا و به ذات میشه وجودش. اگر این را میپذیرفت که مصداق موجود اولا و به ذات نفس الوجود است، یعنی وجود عینی، عین حرف ما میشد. ولی این نزدیک شده به حرف ما و اشکالش فقط در اینه که اصالت الوجودی نیست، مخ نتونسته بگه خود وجود مصداق به ذات موجودان هست. این کلام سید سعد هست در فرقش با کلام محقق دوانی که معاصرش بوده و بین اینها مباحثات و مناقشاتی بوده و قبلا نقل کردیم، اینه که ایشون اصرار داشت که ماهیت به معنها ماهیتون مجهوله، ولی ایشون نقل کردن، یعنی ذکر کردن کلامی را از محقق دوانی هم در یکی از تعلیقاتش که اونجا هم ایشون به مسئله حق نزدیک شده بود، گفتن تعجبه که محقق دوانی با اصراری به این که داره که ماهیت به معنا ماهیتون مجهوله چگونه اینجور حرفی را زده. اون حرف محقق دوانی هم به این حرف سید سعد نزدیک بود و هر دو هم به حرف ایشون داره نزدیک میشه، منتها اشکال همه اینا سر این است که اینا اصالت المعاوی هستن. یقرب من ذلک ما قاله بعض المدققین، سید صدرالدین دشتکی، من ان تأثیر القدرت فی الماهیه التي بعینها الموجود، تأثیر القدرت فی الماهیه، این فی الماهیه خبر، تأثیر قدرت یعنی وقتی فاعل اعمال قدرت می کند، این اعمال قدرتش به چی تعلق می گیره؟ تأثیر قدرتش در ماهیت است، که این ماهیت به عینها الموجود، این ماهیت هست که میگه موجود است. چی میگه موجوده؟ انسان موجوده دیگه، پس انسان مجهول است. حتی یکون اثر الفاعل مثلا هو سواد الذی هو نفس الموجود، مثلا فاعل یک جسمی را که سفیده سیاهش میکنه، وقتی سیاه میکنه چیکار، چی را جعل میکنه؟ خب سیاهی را جعل میکنه دیگه، سیاهی همون سیاهی که هست، سیاهی موجود را جعل میکنه. لا وجوده ولا اتصافه بالوجود ولا حیثیت الاتصاف، حقش این بود که اولا بگه لا نفس ماهیت به معنی ماهیت و نه وجود به معنی وجود و نه اتصاف و نه حیثیت اتصاف. ولی درسته که خود این ماهیت رو ایشون میگه جعل میکنه، اما لاهیت لا به معنی ماهیتون، لکن العقل ینسب السواد الى الفاعل من حیث انه موجودون لا من حیث انه سوادون. نمیگه ماهیت جائل آمد سواد را سواد کرد، سواد را اعطا کرد، میگه سواد موجود را اعطا کرد. فنقول هو موجود من الفاعل، میگیم این سواد از ناحیه فاعل موجود شده، نمیگیم از ناحیه فاعل سواد شده. ولا نقول هو سواد من او عرض من، یا ماهیت جنسی شما مثلا در نظر بگیریم، میگیم عرض من، حالا اگر عرض را تازه ماهیت جنسی تلقی کنیم. به هر حال حیثیت ماهیتش انتصاب به جائل ندارد، بلکه این ماهیت با یک حیثیت خاصی. هو کلام حق لو کان المعنی بالموجود فیه هو الوجود الحقیقی، این کلام حقی است در صورتی که بگیم منظور از موجود که میگه موجود را جعل میکنند وجود حقیقی باشد، یعنی بگیم موجود به ذات مصداق حقیقی موجود وجود است، نه مصداقش ماهیت است. هو الوجود الحقیقی یا موجود به نفسهی لا به امر عارضین. این به نفسهی که میگن یعنی در مقابل بالعرض هست، نه در مقابل به ذاتی که نفی حیثیت تعلیلیه میکنن. اون وجودی که وجود صفت ذاتی خودش است، نه صفت بالعرض. یادتون باشه در باب اصالت وجودی اشکالی شد که میگید شما موجود است، وجود موجود است به ذاته، پس لازم است که واجب الوجود باشه. اونجا گفتن این باء به ذاته که میگیم، این باء بالعرض در مقابل بالعرض است به ذاته، نه در مقابل بالغیر است که یعنی به سبب العله. اینجا هم همینطوره، به امر نارزن، یعنی اینجور نیست که این صفت حقیقتا مال یک امر دیگری باشد، مال اون حیثیت تغییر دیگه باشد و نسبت به این داده بشود بلعرز. اینجور نیست، صفت ذات خودش است. مثل اضافه مضاف، میدونید که معمولا مقولات رو وقتی بیان میکنند حکما، یکی از مقولات میگن مقوله مضاف است. مضاف رو میگن یه مضاف حقیقی داریم، یه مضاف مشهوری. مضاف مشهوری این است که مثلا زید خارجی از اون جهتی که متصف به بنوت میشه، اینا میگیم مضاف است و پدرش میشه مضاف الیه. این مضاف مشهوری است. مضاف حقیقی همون اضافهش است، اضافه بنوت است که ارتباط دارد با ابوت، طرف ابوت است. پس مضاف حقیقی همون نفس الاضافه است. نفس الاضافه، اضافه بودنش دیگه به اضافه اخرایی نیست، مضاف است، یعنی زید است که به واسطه ابوت طرف اضافه واقع می شود با امر. اما ابوت دیگه به وسیله یک اضافه دیگری طرف اضافه واقع نمی شود با بنوت، اون خودش نفس الاضافه است. این وجود هم همینطوره، وجود موجود است به نفس ذاته، نه به وجود آخر. که اضافه المضاف به نفس ذاته ها، اضافه بودن مضاف، مضاف حقیقی، اون به نفس ذاته هست. این مضاف رو باید بگید که مضاف حقیقی در مقابل مضاف مشهوری. لا به اضافه اخرى عارضت لها و غیرها، نه به اضافه دیگری و نه به غیر اضافه، یعنی هیچ در علت دیگری، یعنی واسطه دیگری برای اتصافش به اضافه نیست. اگر موجود این جور معنا میشد کلام حقی بود، اما هذا القائل غیر قائل به، او قائل به این نیست، این معناش این است که اصالت الوجودی بشه و اون که ایشون اصالت الماهی است. بل الموجود عنده مفهوم بسیط و کلی، همون مفهوم مستری، شامل للجمیع بدیهی التصور. ولا شک ان الموجود به هذا المعنا، و میبینید که به این معنا موجود یعنی همون معنای مستری، این اثر فاعل نیست، برای اینکه امر اعتباری محضی است. باز می‌پردازم به نقل کلام دیگری از یکی دیگر از حکما، کلامی است از بهمنیار در کتاب تحصیل. این کتاب، این بیان در چاپ جدیدی که مرحوم علامه شهید مطهری رضوان الله علیه تحقیق فرمودن، این در متن نیست، در حاشیه کتاب اومده. گفتن در بعضی از نسخه ها این کتاب در متن است، ولی اون نسخه‌ای که مورد اعتمادشون بوده و متن قرار دادن، این توی حاشیه است. خود ایشون اعتماد دادن که این اصلا از حاشیه مال خود بهمنیار نباشه، بعدا نسخ دیدن که این در حاشیه است، خیال کردن این جزء متن بوده، اوردنش توی متن. به هر حال برداشت صدر متعلی اینه که این کلام مال خود بهمنیار است، ولی متن کتابه و نسخه‌ای که طبعا در دست صدر متعلی بوده، این در متن بوده. یه خود با حرف‌های دیگر بهمنیار اینها خیلی نمیخونه، یه خود ناآشناس با نامعنوس با تعبیرات دیگه، ولی به هر حال برداشت ایشون اینه. چند جا دیگه هم یه قسمتایی از این کلام رو نقل کردن و به بهمنیار نسبت دادن، در که هم از جزء همین نسخه ای است که به اصطلاح متن حاشیه رو در متن آورد. یه کلامی سه خودم دست انداز داره، اینا از روش میخونیم که در بهمنیار در کتاب تحصیل اینجور گفته: الفائل اذا افاد الوجود فانه یوجب الوجود. وقتی فائل میگه می چیز را اعطا میکنه، در واقع وجود را ایجاب میکند. معنای این که وجود را ایجاد میکند یعنی چی؟ افادت الوجود هی افادت حقیقتهی لا افادت وجودهی. دست اندازه یکیش اینجاست. حاصل مسئله اینه که ایشون میگه که وجودهایی که در خارج معلول هستن و از طرف جائل ایجاد میشن، اینا همه دو حیثیت دارن. همون تعبیر معروفی که گویا اول شیخ الرئیس کرده که کل ممکن زوج ترکیبی و مرکب من ماهیت نمه وجود. این ماهیت، این موجوداتی که دو حیثیت دارن، یکی حیثیت الماهیه و یکی حیثیت الوجود، اینها میتونن متعلق جعل قرار بگیرن و معلول واقع بشن. معلولیت شون برای این است که این زوجیت درست بشه، یعنی به ماهیت بشه وجود، دارای وجود. برای اینکه ماهیت دارای وجود بشه احتیاج بداره به جائل. و الان اگه خود ماهیت رو به معنا ماهیت در نظر میگرفتیم، احتیاج به جائلی نداشت، و یه مفهوم است. انسان، در انسان برای اینکه مفهوم انسان باشد که احتیاج به جائل نداره. خود وجود هم به ما اینکه وجود وجود باشد، این احتیاج به جائل نداره، این ذاتشه، این رو ذاتشه. اونی که احتیاج به جائل دارد این است که این دو حیثیت با هم جفت بشن. درسته که این جفت در خارج نیست، ولی به هر حال این دو حیثیتی که عقل لحاظ میکنه، هر موجودی که چنین دو حیثیتی داشته باشن، اینها هستن که احتیاج به علت دارن. این موجود احتیاج به جائل دارد، یا بگید این وجود، اما این وجودی است که مرکب از دو حیثیت. پس هر جا معلول مرکبی داشتیم، یعنی مرکب از دو حیثیت، حیثیت وجود و حیثیت ماهیت، چنین چیزی محتاج به علت هست. اما هر جا بسیط بود، یا اصلا حیثیت ماهیت نداشت مثل ذات واجب، یا فقط حیثیت ماهیت چه در نظر گرفتیم، اون احتیاج به جائل ندارند. لب به حرف بهمنیار اینه، اون تا عبارت ها خود دست انداز داره. الله ملاحظه بفرمید، فاعل اذا افاد الوجود، وقتی میگیم فاعل ایجاد میکند، این دیگه نرخ روشنی داره، میگیم ایجاد میکند. ایجاد میکند یعنی چی؟ یعنی افاده وجود میکند. فنه یوجب الوجود، وجود را ایجاب میکند. اگر وجودی امکان داشت برای یک ماهیتی، حالا به واسطه فاعل وجود به حد وجوب میرسد. بازی قاعده معروفی است که ما هشه مالم یجب لم یوجد، پس فاعل اون را به حد وجوب میرساند، از حد امکان و تساوی خارج میکند تا موجود میشه. خب این معناش چیه حالا؟ وقتی میگیم افاده میکند وجود را، افادت الوجود هی افادت و حقیقتهی لا افادت و وجودهی. این یکی از دست انداز هست. خب افادت و وجودی، مگه وجود هم یه چی وجود دیگری دارد که باید افاده بشه؟ من این همونه که میگه این حیثیت بسیط را ما وقتی در نظر بگیریم، فاعل نمیاد وجود را وجود کند. افلا افادت و وجودی یعنی نمیاد فاعل وجود را وجود کند، کما اینکه نمیاد ماهیت را ماهیت کند. پس افاده وجود میکند یعنی چی؟ یعنی ماهیت را موجود میکند، وجود به ماهیت افاده میکند. لا افادت و وجودی، حالا توضیح میده، اما توضیحش لا یزید المطلب وضوحا. فان للوجود حقیقتا و ماهیتا، اینجا للوجود که اینجا میگه منظور اون وجود مفاد هست، اون چه افاده میشود، مجعول، این شیء مجعول، این وجودی که مجعول است، این یک حقیقت و ماهیتی دارد. پس دو حیثیت پیدا میکنه، یک حقیقتی غیر از حیثیت وجودش. و کل ماهیت مرکبت، پس میشه مرکب از اون حقیقت و از حیثیت وجود. و چیزی که مرکب باشد، لها سببون فی ان یتحقق تلک الحقیقه. حقیقه اینجا چیه مصداقش؟ ماهیت. برای اینکه ماهیت تحقق پیدا کند، یعنی موجود شود، احتیاج دارد به علت. پس علت چی کار میکند؟ حقیقت شی را موجود میکند. این حقیقت که اینجا میگه به منظور ماهیت است. اگر که تحصیل را ملاحظه فرموده باشید، غالب جا هر جا گفته میشه حقیقت، منظور ماهیته. اصلا اثبات ماهیت از کتاب منطق شما شروع کنید، و بعد وقتی اثبات ماهیت بخواد بکنه، اینا در مقابل وجود قرار میده. میگه هر موجودی صرف نظر از وجودش که حقیقتی دارد که عقل نائل به اون حقیقت میشه، یعنی ماهیت. پس برای اینکه حقیقت تحقق پیدا کند یعنی موجود شود احتیاج به وجود به علت دارد. لا فی حمل تلک الحقیقه علیها، نه برای اینکه این حقیقت رو بر خودش حمل کنیم، یعنی انسان را انسان کنیم، برای اینکه بگیم الانسان انسانون، این احتیاج به علت ندارد. مثل انسان له سببان فی تحققه و تقومه انسانن، برای تحقق انسانیتش احتیاج دارد به علت، نه برای انسان بودنش. البته این میشه یه جور دیگه هم معنا کرد، یعنی فی تقومه، یعنی تقوم ماهیت، برمیگرده به همون چیزی که نفیش کرده بود، گفت خود این ماهیت در خود تقوم خود در خود ماهیت بودنش احتیاج به غیر ندارد، احتیاج به علت ندارد. پس برای چی علت دارد؟ برای اینکه تحقق پیدا کند. اینجا یعنی تحقق یعنی وجود پیدا کند. تقوم هم میگه پیدا کند یعنی تحصل و وجود خارجی پیدا کند. و اما فی حمل الانسان علیه فلا سبب له، برای اینکه بگیم الانسان انسانون، یا چیزی که به منزله انسان است یعنی حیوان ناطق، اگر چیزی به حمل اولی هم بشه برش، این احتیاج به علت نداره. هر چیزی به حمل اولی خودش بر خودش هم میشه، برای هم شدن خود مفهوم بر خودش این احتیاج به علت نداره. و یشبه ان یکون الموجود الذی له علتون یجب ان یکون مرکبا، چنین به نظر میرسد که چیز موجودی که علت دارد باید مرکب باشد. حتی ان یصح ان یکون معلولا، برای اینکه معلول شود باید مرکب شود، یعنی باید یه حقیقتی داشته باشد، یه چیز دیگری، یک تحققی برای این حقیقت که خود اون حقیقت فی حد نفسها احتیاج به علت ندارد، خود اون تحققم به معنی و تحققون احتیاج ندارد، بلکه از اون جهتی که تحقق است لحاظ حقیقه لحاظ ماهیه این احتیاج دارد. و ایزن لأن الموجود المعلول فی ذاته ممکنون، از یه راه دیگری هم میتونیم بگیم. این راه اول این بود که تا مرکب نباشد ما نمیتونیم، از لحاظ ترکیب وارد شده بود. راه دیگریش از لحاظ امکان است، موجود معلول فی ذاته ممکنان فیحتاج الى ان یخرج الى الفعل، برای اینکه احتیاج برای خروجش از خروجش به فعلیت یعنی تحقق، این احتیاج به علت داره. احتمالا اینجا می کلمه افتاده باشه فیحتاج الى الا فی ان یخرج الى الفعل، اینجا بود روشن‌تر بود. این فیحتاج الی ان یخرج، اگر بگیم این الی ان یخرج متعلقش هست، یعنی احتیاج دارد به خروج به فعلیت، یعنی احتیاجی به وجود دارد، این معنیش این میشه. یا بگیم این الی غایت هست، یعنی این احتیاج براش باقی است تا این که به فعلیت برسد، و هر دوش خالی از تکلف نیست. و نعنی بالمعلول ان حقیقته بذاته و معتبار ذاته ليس بالفعل، معنای این چیزی که میگیم معلول است یعنی چی؟ یعنی خود ذاتش را، یعنی ماهیتش را. وقتی توجه کنیم میبینیم خودش این بالفعل نیست، تحققی ندارد. فکما انک اذا تصورت معنى المثلث تصورت معه الخطوط الثلاث لا محاله، آخرش یک مطلب دیگری است. می فرماید اگر معلول را از اون جهتی که معلول را در نظر بگیریم، حتما باید علت را باش توجه بهش بکنیم، نمیشه معلولی را ما درک بکنیم بدون علتش. این درسته که جزء ماهیتش نیست، ولی برای درک این ما احتیاج داریم به درک علت. تشبیهی میکنه به این که مثلث رو شما وقتی بخواید تعریف کنید و تصور بکنید، احتیاج دارد به اینکه خط را تعریف بکنید. خط از ماهیت مثلث خارجه، ماهیت مثلث سطح هست، خط یک نوع دیگری از کمیته، ولی شما ناچارید دارید اینکه مثلث را تصور کنید، خطوط ثلاثه را تصور کنید. این چیزیست که در باب برهان و حد برهان گفتن، باب زیاده تلحد علال محدود، که در بسیاری از تعریف هاست که ما برای اینکه اونها را درک بکنیم باید امری خارج از حد را در نظر بگیریم. مثال زدن به اینکه عرض را مثلا ما وقتی بخوایم تصور کنیم باید جوهرش را در نظر بگیریم، مثل فتوست برای انف، وقتی میخوایم فتوست را باید تعریف کنیم باید بگیم یک تقعر فل انف، تا انف را نگیم فتوست معنا نمیشه. این مثال هاییست که معروفه داره. اینجا وقتی مثلث رو بخوایم تعریف کنیم، مثلث سطح هست برای تعریف یک ماهیتی، چیزی خارج از اون ماهیت قاعدتا نباید تصن احتیاج باشه، ولی مثلث باید بگیم سطحی است که محدود به سه خط باشه، خط خارج از این ماهیته ولی احتیاج داریم بهش. این رو مثال میزنم برای اینکه درسته که علت جزء ماهیت معلول نیست، ولی ما اگر بخوایم واقعا وجود معلول را تصور کنیم بدون علت نمیشه. حالا آیا منظور ایشون این است که معلول به ما انه معلولون، یعنی به اینکه مفهوم معلول برش هم بشود بدون علت نمیشه، از جهت اینکه معلول علت متضایفن احد ما بدون دیگری نمیشه، یا نه چیز دیگری را میخوان بگن که یعنی وجود المعلول در خارج درک نمیشود بدون وجود علتش، برای اینکه وجود خارجیش عین التعلق بالعله است. و اون وقت برمیگرده به اینکه علم حضوریه به معلول بدون علم به علت نمیشه. ایشون خیلی دلشون میخواد همینجور معنا بکنند که تصور این بدون اون نمیشه، به خاطر اینکه میخواد بگه وجود المعلول را ما درک نمی کنیم و وجود معلول عین التعلق بالعله است، پس باید با علتش درک بشه. اما تعبیر ایشون تعبیر تصور و تشبیهش هم تشبیه مثلث و خطوط است. آخر مطلب این شد که اذا تصورت معنى المثلث تصورت معنى الخطوط الثلاث لا محاله، کذالک اذا تصورت وجود المعلول تصورت معنى العله. منظور اینجا وجود معلول یعنی وجود خارجیش، و اون وقت تصور یعنی علم به معلول، کما که یه جا دیگه ما همچون توجیهی کردیم، یا اینکه یعنی تصور المعلول به ما انه معلولان، یعنی این مفهوم چون برش صادق است و این مفهوم متضایفی است بدون طرف طرف اضافش که علت هست قابل تصور. عرض کردم یعنی چیزی که مرکب از دو وجود و ماهیت باشه، ماهیت که اینجا میگن در مثل جای دیگری که عرض کردیم یعنی موجود خارجی، امر ذی ماهیتی که بله تعبیر هویت، منتها حالا در تعریف هویت هم گاهی اینجور میگن که یعنی ماهیت را به قید الوجود وقتی لحاظ بکنن هویت، اما اگر هویت را تقریبا مساوی با موجود بگیریم به این معنی. این حالا کلامی است که بهمن‌یار حسب این نقل آورده، احتمالم داره که مثلا مال خود بهمن‌یار نباشه و مال بعضی از محشین بود. البته یه احتمال هم این است که خود کتاب دو نسخه داشته، چون خیلی از مؤلفین هستن اولی چیزی را می‌نویسند بعد وقتی تجدید نظر می‌کنن چیزی بهش اضافه می‌کنن، ممکنه بازم مال خود بهمن‌یار بوده در حاشیه‌اش اضافه کرده، وقتی تجدید نظر کرده مثلا این توضیحات را اضافه کرده، این احتمال هم هست. به هر حال یقینی نیست که این کلام بهمن‌یار باشه، ولی برداشتیشون اینه که از بهمن‌یار. فیه وجوه من التعیین لما نحن بصدد تأیید لما نحن بصدد، این با حرفای ما یک جهات مشابهتی داره، تأکید تأییدهایی برای مدعای ما و نظر ما داره. منها ان اثر الفاعل و ما یترتب علیه هو الوجود به حقیقت البسیطه لا غیر و تأثیر او فی الماهیه به افاظت الوجود علیها. یه جا گفت که وقتی میگیم علت معلول را افاظه میکند یعنی وجودش را افاظه میکند، اخذ به این کلامش میکند، پس معلوم میشه که نظریه ایشون این است که جلب وجود تعلق و تأثیری که در ماهیت دارد این نیست که ماهیت را ماهیت میکند، یعنی ماهیت به معنی ماهیتون مجعول نیست، اونطور که اصالت الماهیا میگفتند و مثلا محقق دوانی و امثال اینها اصرار میکردن درش، بلکه تأثیرش به این است که افاظت الوجود علیها، تأثیر در ماهیت به این است که وجود را به ماهیت افاظه کند. این همون مطلبی است که ما هم بهش معتقد. نکته دیگه منها التنسیس الا ان حمل الذات الا نفسها لیست به علته، همون که گفتیم ماهیت به معنی ماهیتون مجعول نیست، ماهیت برای اینکه خودش بر خودش هم بشه علت نمیخواد، تعبیر معروف شیخ ما جعل الله المشمشت المشمشت، این علت نمیخواد. بعضی تصور میکنن که معنای این که علت نمیخواد یعنی یک علتی غیر از علت الوجود نمیخواد. نه، حتی اینم نیست، علت الوجود هم ماهیت رو ماهیت نمی کند. بعضی تصور میکنن این که میگیم ماهیت علت نمیخواد یعنی یک فیل تحققها علت الوجود، پس علت الوجود هم علت الوجود است هم علت الماهیه. اما نه، ماهیت برای اینکه خودش برخم شه اصلا علت نمیخواد. این ذاتی و شیئن لم یکن معللا، خودش خودش هست دیگه، این که برای خود خود بودن علت نمیخواد. لا به علت جدیدت ولا به علت الوجود، علت الوجود هم علت و حمل الماهیه علی نفسها نیست. ذاتی به معنای این دو طریق اولاست، ذاتی با به عیسی وجود شامل نوع هم میشیم. و حالا اگر ذاتی و شیء اونجا گفتیم منحصرا یعنی جنس و فصل، ولی به اولویت به خود ذات هم میشه. در صورتی که ذاتی احتیاج به علت ندارد، ذات شیء برای اینکه ذاتش ذات باشد احتیاج به طریق اولا علت ندارد. و منها نکته دیگری که باز تأیید میکنه حرف ما را، انه وجود المعلول به حسب حقیقتهی یتقوم به وجود علتهی به حیث لا یمکن تصور ذلک بدونهی. این حرف آخر ایشون که گفت وجود معلول بدون وجود علت قابل تصور نیست، این را ایشون حمل میکنن بر این که وجود معلول اصلا در وجود تحقق خارجیش عین تعلق بالعله هست و این به قدری این تعلق قوی است که حتی تصورش هم بدون اون نمیشه کرد. اینجور کلام بهمنی را تفسیر کردن و اینو مؤید فرمایش خودشون قرار دادن. در این جهتش یه مقدار جای تأمل هست که اینجور مطالب برای مشائین مطرح نبوده. البته مرحوم حاجی هم ایشون خیلی از این کلام بهمنیار خوششون اومده و به اعجاب اومدن و میگن که ما هرچه کلمات بهمنیار رو بیشتر میبینیم اعتقادمون نسبت به اینشون بالا میره که چه مقام عالی داشته و برای اینا رو یک نوع پیش درآمدهایی میدیدن، یعنی یه چیزی که بعدها چند بعد چند قصر متعلیم مثلا یافته اونا به ذهنشون آمده بوده که انه بود. اینا رو درک میکردن منتها مشروحاً مثلا بیان نکردن تفصیلاً، یه هم چیزی رو برداشتی دارن. تو کلمات شیخ یه نکته های عرفانی یافت میشه که واقعا سطحش فراتر از سطح مشائین و چیزهاییست که از ارسطو دریافت شده، به خصوص آخر اشارات و اینها که اون نمتی که در حال احوال عرفا اینها هست واقعا مطالب خیلی بکر عالی است. ولی تو کلمات بهمنیار اینجور چیزها ما ندیدیم. ایشون این کلام را هم با این تفسیری که می کنند که اصلا وجود معلول بدون وجود علت قابل تصور هم نیست، این را حمل می کنند به همون معنایی که ما عالی ترین مطلبی می دونیم که سرور متعلین اثبات کرده که وجود معلول عین تعلق بالعله هست، اینا حمل می کنند به این معنا و می گن عجب بهمنیار در اون زمان این مطلب را مثلا بهش توجه پیدا کرده بود. خیلی بعیده که منظورش این باشه. بل علم عند الله. و علم این که شما فرمودید میگن ماهیت مرکب، خود مرحوم سر متعلی اینو تفسیر میکنه. و علم ان مراده من الماهیت المرکبه الماهیت الامکانیه، منظور اینه که هر ماهیت ممکنی دو حیثیت درش هست، مع اعتبار الوجود لها. وقتی ماهیت امکانی را با وجود لحاظ میکنیم میشه مرکبه از ماهیت و وجود، سواء کانت فی حد نفسها بسیطتن او مرکبتن. حتی اگه ما ماهیت بسیط داشته باشیم که مرکب از جنس و فصل نیست، ولی این ترکیب را دارن. مثلا اعراض ماهیت بسیطی هستن، اونا مرکب از جنس و فصل نیستن، ولی این ترکیب از ماهیت و وجود را دارن. بالاترش مجردات تام، اینا بسیط هستن، هیچ ترکیبی در ذاتشون نیست، ولی ترکیب از ماهیت و وجود را دارن. منظور از مرکبات معلول مرکب یعنی چنین موجودی، یعنی ممکن، کل ممکن زوجان ترکیبی هم. شک کن و دفع کن. این چون مطلبیست که قبلا اومده چیز اضافی نداره. یادتون باشه در چند صفحه پیش در صفحه 400 اونجا یه مطلبی رو ایشون نقل کردن به عنوان یک اشکالی و سه تا اشکال پیش کردن. بله داشت که من المتأخرین من ابتلا کن الوجود معلولن، این مطلب رو عیناً اینجا آوردن که به عنوان یک شک و دیگه جوابش هم نداده، گفتن با اصولی که ما داریم جوابش روشن میشه. به احتمال قوی این را قبل از اون نوشته بودن. به هر حال عین همون مطلب هست، هیچ چیز اضافه ای نداره. ما که روشا میخونیم تا دو سه دقیقه که وقت داریم، شک کن و دفع کن. ربما یتوهم متوهم ان الوجود وحده لا يمكن ان يكون معلولا. بیانش اینه، لان الوجود طبیعه واحده فلو کان تاثیر علت فیه وحدها فیه وحده لکانت علتا صالحه لكل معلول. اگر خود وجود را افاده میکرد به معنی وجودان، نه وجود شیء خاصه. وقتی وجود را افاده میکرد، خب هر جا شما وجود یک شرطی میخواستیم، خب میگفتیم این وجود که افاده شده پس شرطش موجوده، باید تحقق پیدا کنه و وجود همه چیز باید ازلی و ابدی باشه. مثلا سخونت الماء، اینن همین مثال اونجا زد، یحتاج فی فیضانه عن العلت المفارقه الى شرط، برای اینکه از علت مجرد تحقق پیدا کند احتیاج به یک شرطی دارد. و الا اگر احتیاج به شرط نداشت که لازمش بود که دائم الوجود باشد به دوام مبدا مفارق. حالا که احتیاج به شرط دارد میگیم توقفش بر چیه؟ بر ماهیت و شرطه یا بر وجود و شرط؟ فالمتوقف علی ذلک الشرط لو کان وجود السخونه دون ماهیتها لازم ان یتحقق وجود السخونه به تحقق ما و شرطون لوجود البروده. برای وجود برودت هم همین وجود شرط بود، این شرط برای این هم هست. پس سخونت و برودت هر دو باید همیشه ازلا و ابدا موجود بشه. کلمه اصلا عبارت ها این عبارت هست اونجا، من تطبیق نکردم جمله به جمله، ولی این عبارت ها اینن تکرار شد. لأن وجود البروده مسابقا لوجود الحراره فما و شرط لذلك یکون شرطا لهذا. وقتیش وجود شرط شد، چه وجود البروده چه وجود السخونه، چه وجود شرط برودت چه وجود شرط سخونه. فیلزم فیضان و وجود سخونه عند ملاقات الماء لأن الماهیت قابلتون و الفاعل فیاضون و شرط حاصل. ماهیت که خب حالت قبول داره، هیولاست و پذیرش داره، فاعل هم که فیاض است، شرط هم که وجود بود، وجود هم که حاصل است. فیجب المعلول، معلولش هم باید تحقق. و من هازا از اینجا یلزم حصول و کل شیء، باید همه چیز تحقق داشته باشد. واقع بدیع البطلان که همه چیز در همه وقتی تحقق نداره. یدفعه الحس و الایان. جو این شک، این همون چیزی بود که استدلالی بود که اونجا برای نفی مجهولیت وجود ذکر کرده بوده. و انت بعد اتقان الاصول التي سبقت منا، با این که مطالب گذشته را به طور اتقان دریافته باشی، لا تفتقر الى زیادت تجشم لازالت امثال هذه شکوک، برای دفع این شکوک دیگه احتیاج به تکلف ندارید. فتذکر، خود ایشون سه تا اشکال برای این قول کردن که در همونجا بیان شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.